بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 294 سطر 15. مثلا اذا قلنا از زاویت الواقعت و فی نصف دائره مساویت لمجموع زاویتین لتین تحت سان من خطیها و القطر و هما معادلتان لقائمه. در این فصل چهارم سه تا عنوان داشتیم. عنوان سوممون بحث درباره عللی بود که می توانستند حد وسط واقع بشند. ما جلسه گذشته وارد این بحث شدیم، یعنی وارد عنوان سوم شدیم و بیان کردیم که چهار جور علت داریم و هر چهارتا رو میتونیم حد وسط برهان قرار بدیم. اون چهار نوع علت رو تعریف کردیم. حالا میخوام مثال بزنیم. برای هر چهارتا میخوام مثال بزنیم. پس چهارتا مثال داریم که چهار نوع علت در هر مثالی حد وسط قرار گرفتن. یکی از چهار نوع علت در هر کدام حد وسط قرار گرفتن و ما این مثال رو میخونیم. یعنی چهار تا برهان داریم بیان میکنیم که در هر برهانی حد وسط یکی از علله. بعدم آخر فصل اشاره میکنیم که میتونیم از این براهین حد تشکیل بده. پس الان حدود یه صفحه بحثمون در مثال هاست. بعدن بیان میکنیم که از این مثال ها که براهین بودن میتونیم حدود هم تشکیل بدیم. اولین مثالی که میزنیم از مثلا اذا قلنا که اول بحث امروزمونه، همین مثال ها شروع میشه. از کدام چارتا؟ اولین مثال مربوط به قیاسی است که در اون قیاس علت سوری رو ما حد وسط قرار دادیم. این مثال یه صغرای طولانی و یه کبرای یه خورده مختصرتر و یه نتیجه کاملا کوتاه داره. من برای این که این مثال روشن بشه ابتدا مطلبش رو عرض میکنم تا بعدن بیاییم شاهدش رو بگیم. اینطور که من عرض میکنم اگر شکلش رو بکشید راحت تر مطلب روشن میشه. بعدن به اون شکلی که میکشید توجه کنید که من توضیح بدم. یه دایره رسم میکنیم، قطر این دایره رو میکشیم، بعد یک زاویه رو در این دایره چنان محاط میکنیم که رأس زاویه به محیط دایره وصل باشد، یک ضلع زاویه به سر قطر برسد، ضلع دیگر زاویه به اون سر دیگر قطر برسه. این الان تصویرش روشنه. فقط اگر رو کاغذ بیاد مطلب بهتر فهمیده میشه و توضیحات من کاملا روشن میشه. دایره ای رو میکشیم،
سه مثلثی در دایره،
بله، دایره ای رو میکشیم، قطرش رو رسم میکنیم، بعد زاویه ای در این دایره محاط میکنیم به طوری که رأس این زاویه رو محیط دایره باشد و دو تا ضلعش یکی به این سمت قطر منتهی شود، دیگری به اون سمت قطر منتهی شود، که بعد از این که این زاویه ساخته میشه با اون قطری که ما کشیدیم یه مثلث تشکیل میشه. حالا این مثلث میتونه متساوی الاضلاع، میتونه متساوی ساقین باشه، در صورتی که اون دو تا ضلع زاویه شعاع بشن. البته شعاع که نه، میتونن مساوی باشن، اون دو تا ضلع میتونن مساوی نباشن. اون تساوی و عدم تساوی مهم نیست، ولی تو عبارات ابن سینا به هر دو فرضش اشاره شده، هم به فرضی که دو تا ضلع زاویه مساوی باشن، هم به فرضی که دو تا ضلع نامساوی باشند. این چنین زاویه رو میگیم زاویه محیطی، چون به محیط دایره، رأسش به محیط دایره وصله، بهش میگیم زاویه محیطی. اگر این رأس زاویه در مرکز بود بهش میگفتیم زاویه مرکزی. بله، اون رأس زاویه اگر به محیط دایره متصل باشه بهش میگن زاویه محیطی، اگر به مرکز دایره متصل باشه بهش میگن زاویه مرکزی. الان این زاویه که در مثال ما مطرحه زاویه محیطیه، زاویه مرکزی نه. خب دو تا زاویه ساخته شدند به توسط یک ضلع زاویه و قطر، یعنی ضلع زاویه مثلا دست راست و قطر یه زاویه ساخته، ضلع دیگر اون زاویه که ضلع دست چپ باز با قطر یه زاویه دیگه ساخته، خود اون زاویه محیطی هم که خودش یه زاویه داره. پس در واقع سه تا زاویه اینجا درست شده، یعنی یه مثلث درست شده که دارای سه زاویه داخلیه. یه زاویهش همون زاویه محیطی است که الان مورد بحث ماست، دو تا زاویه دیگه داره که یکیش رو ضلع دست راست و قطر ساختند، دیگری رو ضلع دست چپ و قطر ساختند. حالا حکم این زاویه رو میخوام بیان کنم، حکم زاویه محیطی رو. زاویه محیطی اندازه اش برابر است با مجموع اون دو زاویه دیگر. یعنی اون دو زاویه دیگری که یک ضلعشون قطره، اون دو زاویه رو جمع کنید، مجموع اون دو زاویه برابر میشه با همون زاویه محیطی که عرض کردم رأسش رو محیط دایر است. به این برابری توجه کنید، زاویه محیطی برابر است یا بگید معادل است با اون، با مجموع دو زاویه دیگر. مجموع دو زاویه دیگر یک قائمه تشکیل میدند، یعنی برابرن با 90 درجه. اگر این مثلثی که درست شده مثلث متساوی ساقین باشه، هر کدام از اون دو زاویه‌ای که یک ضلعشون قطره نصف قائم است، دو تایی جمع کنیم میشه یک قائمه. اگر این دو تا ضلع مساوی نباشن، یعنی مثلثی که درست میشه مثلث متساوی ساقین نباشه، زاویه‌هایی که یک ضلعشون قطره مساوی نیستن با هم، بنابراین نمیشه گفت هر کدومشون نصف قائمه، مجموعاً یک قائمند، ولی یکیشون بزرگتر از نصف قائم است، دیگری کوچکتر از نصف قائم است، ولی وقتی با هم جمعشون کردیم میشه یک قائمه. خب گفتیم اون زاویه محیطی برابر با مجموع این دوتاست و گفتیم مجموع این دوتا یک قائم است، نتیجه میگیریم پس زاویه محیطی هم یک قائم است. میکنیم هرگاه زاویه محیطی در دایره داشتیم که یک ضلع این زاویه به این سر قطر منتهی شد، ضلع دیگر به اون سر قطر منتهی شد، این چنین زاویه محیطی قائم است. توجه کردیم چقدر طول دادیم تا به اینجا رسیدیم؟ اول گفتیم این زاویه محیطی برابر است با مجموع دو زاویه‌ای که یک ضلعشون قطره، بعد گفتیم مجموع اون دو زاویه برابر به قائم است. حالا چه هر کدومشون نصف قائمه باشند یا کمتر از نصف قائمه و بیشتر از نصف قائمه باشند، ولی مجموعشون میشه یه قائمه. و چون زاویه محیطی، بعدن گفتیم چون زاویه محیطی معادل است با مجموع این دوتا و مجموع این دوتا قائم است، پس زاویه محیطی هم قائم است. این تمام حرف ماست. حالا که مطلب روشن شد، قیاس تشکیل میدیم، بعد حد وسطش رو رسیدگی میکنیم، میبینیم علت سوریه. اینطور میگیم هرگاه زاویه محیطی چنینی داشته باشیم، دیگه چنینیش رو توضیح نمیدم، این اصغر، این زاویه معادل است با مجموع دو زاویه‌ای که یک ضلعشون قطره، اینم حد وسط، معادله با این دو زاویه، با مجموع این دو زاویه میشه حد وسط. و مجموع دو زاویه، مجموع این دو زاویه حد وسط اشاره کرده، یک قائم است، این اکبره، یک قائم است اکبره. پس اون زاویه کذایی که محاطی بود معادل است با یک قائمه. مجموع دو زاویه معادل است با یک قائمه، مجموع دو زاویه معادل است میشه تکرار در وسط، معادل با یک قائمه است میشه اکبر. نتیجه میشه پس این زاویه محیطی معادل است با یک قائمه یا یک قائمه است. حالا حد وسط ملاحظه کنید، حد وسط معادله با زاویه ایست که مجموعش قائم است، این حد وسط، این علت سوریه. ماده رو مثلا زاویه بگیرید، قائم بودن رو، صورت رو قائم بودن بگیرید، خب قائم بودن میشه صورت، همین صورت هم حد وسط آمده، یا به قول ایشون معادله با اونی که مجموعش قائم است میشه صورت. البته نمیگه صورت، میگه کس صورت، روشنه دیگه، این صورت یه خود تکلف بشه این صورت. بعدم بیان میکنه که این مثال یه مقدار توش تسامحه، تسامحشو دقت نکنید، فقط به مثالش توجه کنید. حالا این رو میخونم از رو معلوم میشه، عبارت توجه کنید، صفحه 294 این صفحه 15. مثلا اذا قلنا، جواب اذا چهار خط یا سه خط و نیم بعد میاد، فیکون الحد الاوسط هو المعادله لما مجموعه زاوی لما مجموعه قائمتون. این فیکون جواب اذا است، که حدود 3.5 بعد میاد. اذا قلنا، خب حالا قیاس شروع میکنیم. از زاویت الواقعت و این سقراط دارم میخونم میشه، سقراط دو خط طول میکشه، سقراط دو خط طول میکشه، بعد در دو خط بعد میگه و کل زاویت مساویت لنصف قائمت این کبراست، بعد یه خط بعد فزاویت و نصف دایره قائمتون، این نتیجه است. سقرا طولانی، کبرا یه خورده مختصر، نتیجه کاملا مختصر. از زاویت الواقعت و فی نصف دایره، زاویه ای که باقی میشه در نصف دایره، پیداست همون نیست که عرض کردم، چون وقتی یه زاویه دو تا ضلعش به دو سر قطر ختم بشه معلوم میشه این زاویه تو نصف دایره واقعه، چون روبروی قطره، یعنی دهانه این زاویه روبروی قطره و قطر نصف دایره رو نصف میکنه. این زاویه ای که دهانش روبروی تمام قطره، یعنی تو نصف زاویه، تو نصف دایره قرار گرفته، چون قطر دایره رو نصف میکنه، این زاویه هم تو اون نصف قرار گرفته، پس میشه گفت زاویه یا واقعه فی نصف دایره. چه بگید زاویه واقعه در نصف دایره، چه بگید زاویه روبروی قطر، یعنی دهانش روبروی قطر، هر دو شکلیه. زاویه هم تو که اشاره کردم زاویه محیطیه، مرکزی نیست. زاویه ای که واقع می شود در نصف دایره مساویتون، این زاویه واقع فی نصف دایره میشه اصغر، مساویتون میشه حد وسط. حد وسط رو دوباره به عبارتی دیگه تکرار میکنه، حالا میخونیم میرسیم. مساویتون لمجموع زاویتین لتینه، دو زاویه، مجموع دو زاویه که تحت و سانه من خطه ها و القطر حادث میشند از دو خط این زاویه به علاوه قطر، یعنی یک زاویه حادث میشه از یک خط اون زاویه محیطی با قطر، زاویه دیگه تشکیل میشه با خط دیگر اون زاویه محیطی و قطر، دو تا خطای زاویه و قطر دو تا زاویه تشکیل میدن، دو تا خطای اون زاویه محیطی و قطر دو تا زاویه تشکیل میدن، مجموع اون دو زاویه رو حساب کنید، اون زاویه محیطی برابر با این مجموعه. مساویتون لمجموع زاویتینی که این دو زاویه حادث میشند از دو خط اون زاویه واقعه در نصف دایره که من اسمش گذاشتم زاویه محیطی و القطر، یعنی مع القطر، هر یک از دو خط اون زاویه محیطی با قطر، با قطر زاویه درست میکنن، مجموع این دو زاویه برابر است با اون زاویه که در نصف دایره واقعه، یا زاویه در نصف دایره برابر است با مجموع این دو تا. حد وسط تموم شد، سقراط اونجا تموم شد. دوباره ایشون با بیان دیگری اشاره میکنه، هما معادلتان لقائمه، هما یعنی این دو زاویه که اون زاویه واقع فن نصف دایره برابر مجموع این دوتاست، هما این دو زاویه که با قطر درست شدند معادلتان لقائمه، دوتاییشون با هم معادل یه قائمند. حالا یا دو تا ضلع زاویه محیطی مساوی هند، اون وقت این دو زاویه هر کدوم میشه نصف قائمه، چون مثلث میشه مثلث متساوی ساقین، و در مثلث متساوی ساقین دو تا زاویه مجاور ساق برابرند، وقتی مجموعشون یه قائم است، پس هر کدومشون میشن نصف قائمه. این در صورتی است که دو تا ضلع اضافی محیطی مساوی باشن. اما اگه دو تا ضلع اضافی محیطی مساوی نبودن و مثلثی که تشکیل شده مثلث متساوی ساقه نبود، زاویه هایی که با قطر درست میشن متفاوتن. اینطور نیست که هر کدومشون نصف قائمه باشن، ولی این هست که مجموعشون میشه یه قائمه. بله، این دوباره حد وسط داره تکرار میکنه. همین دیگه ها، ما معادلتون به جای مساویتون.
مساویتون لقائمت این نبود، مساویتون لمجموع زاویه.
نه، این هما معادلتون میخواد مجموع زاویه رو بیان کنه. مجموع زاویه همه حد وسط تکرار نمیکنه، بخشی از حد وسط رو تکرار میکنه، یه توضیحی در مورد حد وسط میده. ولی حد وسط مساویتون لمجموع زاویه این بود. این هما معادلتان داره مجموع زاویتان رو بیان میکنه، یه ذره از حد وسط داره توضیح میده. و هما یعنی این زاویتین، معادلتان لقائمتین، پس مجموعشون میشه یه قائمه. حتی توضیح این مطلبه که اگر دو ضلع این زاویه محیطی مساوی بودند و در نتیجه مثلثی که توی این دائره محاد شده بود متساوی ساقین بود، هر کدام از این دو زاویه تشکیل شده نصف قائمه. حتی این کان الخطان متساویین، خطان یعنی اون دو ضلع زاویه محیطی که به قطر خط میشند، حتی اگر این دو خط مساوی باشند، کان کل منهما یعنی من الزاویتین، اون دو زاویه که با کمک قطر درست شد، کان کل منهما نصف قائمتین، هر یک میشه نصف قائمه. تا اینجا صغره تموم شد. از کدام صغره قبل از این تموم شد. یه توضیح مختصری در مورد حد وسطش میخواست بده، یه زد طول کشید. حالا از کل زاویتون کبرا شروع میشه. ما کل زاویتین مساویتون لنصف قائمه، این کل زاویتن یه مطلب کلیه و اون زاویه محیطی مستاقشه، زاویه محیطی مستاقشه، همون زاویه که عرض کردیم سر اون زاویه رو محیط دایره است. و کل زاویتن مساویتون لنصف قائمه، این لنصف قائمه در صورتی است که دو ضلع زاویه مساوی باشن، دو ضلع اون زاویه محیطی مساوی باشن و مثلثی که ساخته شده مثلث متساوی ساقین باشه. و کل زاویه مساویتون لنصف قائمه یعنی اون زاویه محیطی که برابر است با این دو تا نصف، با این دو نصف قائمه. این کل زاویتن مبتداست، یه خطبت فهیه قائمتون خبره، یا بگید کل زاویتن حد تکرار حد وسط، فهیه قائمتون اکبره و مجموع کبرست. کل زاویتن مساویتون لنصف قائمه، اون نصف قائمتین، اون لنصف قائمه رو از کنم برای چی میاره؟ برای فرضی میاره که دو ضلع اون زاویه محیطی مساوی باشند. اون نصف قائمتین اینم برای همون میاره، یه خورده عبارت عوض میکنه. نصف دو قائمه، خب نصف دو قائمه میشه یه قائمه دیگه، بعد میگه فهیه قائمت، هر زاویه ای که مساوی باشد با نصف دو قائمه. این خیلی اینجا توی بحث ما دخالت نداره، این نصف قائمتی، ولی خب یه مطلبیه گفته شده. سوم، اینطور شد پس مساویتون لنصف قائمه او، یعنی او مساویتون لنصف قائمته، این که این دومی را عرض کردم نمی آوردم مسئله نبود. سوم او لزاویه، یعنی او مساویتون لزاویه، عطف برون لنصفه، او مساویتون لزاویتین معادلتین لقائمه. اینه برای چی میاری این سومی رو؟ برای اون فرضی که دو ضلع زاویه محیطی مساوی نیستند و مثلثی که توی اون دایره تشکیل میشه مثلث متساوی ساقه نیست، اون وقت زاویه محیطی مساوی میشود با این دو زاویه‌ای که معادل یک قائمند، نه هر کدوم نصف قائمند، مجموعشون یک قائم است. پس مساویتون لنصف قائمه رو برای فرضی میاره که هر دو ضلعها مساوی باشن، او یعنی او مساویتون لزاویتین معادلتین لقائمه رو برای فرضی میاره که دو تا ضلع این زاویه محیطی مساوی نباشن. اون او نصف قائمتینم که وسط این دو تا آمده، اون یه عبارتون اخراییست از اون اولی، یعنی از لنصف قائمه یه نوع عبارتون اخرایی از اونه، ولی آوردم نمیشد مسئله نبود. حالا میگه فهیه قائمتون، هر زاویه که مساوی باشه با یکی از این ستایی که گفتیم، فهیه اون زاویه قائمی میشود. هر چنان فهیه قائمتون میشه اکبر. نتیجه میخواد بگیره فزاویتون نصف دائره قائمتون، این فزاویتون نصف دائره میشه اصغر، قائمتون میشه اکبر، مجموعش میشه نتیجه زاویه نصف دایره، یعنی زاویه واقع در نصف دایره که همون زاویه محیطی بود که بحثشو گفتیم، این قائمت تموم شد، مثال تموم شد، یعنی قیاس آورد. حالا میخواد شاهدشو بگه، یعنی حد وسط رو میخواد بگه کدام قسم از اقسام اربعه علله. فیکونو عرض کردم جواب ازاست، ازا قلنا کذا فیکون الحد الاوسط، هو حد اوسط عبارت میشه از المعادله، المعادله یعنی مساوات، المعادله لما مجموعه قائمه. حالا معادله صفت بر زاویه است، پس عبارت اینطور میشه از زاویه المعادله لما، یعنی لزاویتین، این ما رو کنایه از زاویتین بگیرید یا کنایه از زاویه بگیرید، زاویتین بهتره. هوال معادله یعنی هوال زاویه معادله لما، یعنی زاویتینی که مجموع اون زاویتین قائم از زمین مجموعاً به ما برگردونید، چون لفظ ما مفرده زمینم مفرده برده. البته حد وسط المعادله است نه از زاویه المعادله، چون اگه بگید از زاویه المعادله اصغر هم آوردید، اون زاویه معادله اصغری دیگه، اونو حساب نکنید. کلمه المعادله رو من صفت گرفتم برای زاویه که مطلب روشن بشه، ولی شما صفت قرارش ندید، چون اگه صفت قرار بدید کلمه زاویه به عنوان اصغر میاد تو حد وسط، در حالی که حد وسط دیگه توش اصغر نیست. پس همون معادله بگیرید، المعادله لما مجموعه قائمه، این میشه حد وسط. کلمه حد وسط رو شما جمع کنید یه خود مختصرش کنید، ببین همین شد حد وسط، طولانیشون ذکر، ولی جمعش کنید مختصرش کنید میشه همین. و هذا علتون، یعنی این حد وسط علتیست کسوره للقائمه، به منزله صورت برای زاویه قائمه. زاویه قائمه چی بود؟ اکبر بود دیگه، حد وسط شد کسوره للاکبر، پس شد علت سوری برای اکبر. خب ما در برهان حد وسطمون علت ثبوت اکبر است للاصغر، حالا میخواد علت خود اکبرم باشه میخواد نباشه، اینا رو قبلا گفتیم. حد وسط در همه جا علت است برای علم به ثبوت اکبر للاسخر، در برهان علت است برای خود ثبوت اکبر للاسخر، علاوه بر این که علت برای علمم هست، علت برای خودش هم هست. اما حالا علت برای اکبرم باشه یا نباشه مهم نیست. پس هازا علتون کسوره للقائمه، یعنی لثبوت القائمه لزاویه محیطی، یعنی ثبوت اکبر که قائم است برای زاویه محیطی که همون زاویه معادل است، زاویه نصف دایره است. روشن مطلب. چرا گفت کسوره؟ روشن دیگه، معادل بودن با قائمه که این صورت قائمه نیست، معادل بودن صورت نیست. بله بگیم که این قیام خط روی خط این صورت قائم است، یعنی خطی عمود بشه روی خطی، زاویه قائمه میسازه دیگه، این قیام علت سوریه. اما حالا ما قیام رو که مطرح نکردیم، ما معادل رو مطرح کردیم، پس نمیشه علت سوری، میشه کل علت سوریه. صورت قائمه رو چی درست میکنه؟ قیام خط رو خط، یعنی عمود شدن خط رو خط. و ما الان قیام خط رو خط رو نگفتیم، ما معادله رو گفتیم. معادله صورت نیست، اون قیام صورته. پس معادله که صورت؟ روشن مطلب.
قیام خط برخط الان علت مادی
خود خط، علت مادی در وقتی که قیام خط رو خط داریم، علت مادی این زاویه خط، علت سوریش هم قیام خط بر خط. حاصل مجموع یعنی خط که ماده است و قیام که صورت، حاصل مجموع قائم است. پس قائمه مرکب است از ماده و صورت، که ماده همون خط، صورت همون صورت قائم است که به جاش بگید قیام خط بر خط. صورت همون صورت قائم است که با قیام الخط علال خط داریم تبیینش میکنیم. وقت مجموع این دوتا میشه مرکب از ماده و صورت، یعنی قائمه. قائمه حکم جسم رو پیدا میکنه که جسم مرکب از ماده و صورت. قائمه مرکب است از ماده ای که خط و صورتی که قیام خط بر خط، یا بگید ماده ای که این دو خطن و صورتی که قیام یکی بر دیگری است. پس صورت به عبارت از معادله نیست، در حالی که معلوم حد وسط رو معادله قرار دادیم. پس معادله نمیشه، صورت میشه که صورت.
بگیم زاویه از دو خط تشکیل میشه، بگیم که زاویه یک درجه داره و دو خط، درجهش میشه صورت، دو خطش میشه ماده.
درجهش، حالا درجهش حاصل صورته، خود صورت، صورت حاده یا منفرجه یا قائمه، اینا ستا صورتند. حاده صورته، قائمه صورته، منفرجه هم صورته.
وصف اون درجه هم دیگه.
بعد شما درجه رو میارید، درجه خود صورت نیست، درجه حاصل صورته، یا بگید همراه صورته. درجه اینطوری دیگه، چون درجه مختلف میشه صورتش. صورت حاده از یک تا 89 میشه صورت حاده، فقط 90 میشه صورت قائمه. از 90 هم تا 180 تا 179 میشه منفرجه. 180 که شد زاویه میشه زاویه نیم صفحه، دیگه از منفرجه هم میگذره. مثلث اینا رو
موجود واقعی میگیرن؟
مثلث بله، خودش موجود ذهنیه، با مادهش موجود خارجیه، مثل عدد میمونه. عدد موجود ذهنیه، با معدودش موجود خارجیه. مقدار هم همینطوره، مقدار موجود ذهنیه، ولی وقتی میارید رو ماده پیادش میکنید میشه موجود خارجی.
در خارج وجود داره
ولی منتها کلیش تو خارج نیست، یعنی اصل مقدار تو خارج نیست، اصل عدد هم تو خارج نیست، عدد با معدود تو خارجه، مقدار با اون مادهش تو خارج.
شاید موجود خارجی نباشه.
نه موجود خارجی ممکنه یه امر ذهنی هم صورت داشته باشه، علت سوری داشته باشه، خارجی و ذهنیش خیلی مهم نیست. و یجب ان یسامح فی امثال هذه الامثله. ایشون میخواد بیان کنه که در این مثال یه تسامحی پیش آمده، یه تسامحی در این مثال پیش آمده، اون تسامح مورد توجه قرار نگیره، این مثال رو با همین تسامحش قبول کنید. در این مثالی که ما زدیم نتیجه علت است برای حد وسط، نه حد وسط علت بشه برای نتیجه. ما میخوام مثال بزنیم برای اونجایی که حد وسط علته و نتیجه معلوله، حالا برعکس شده. چرا این زاویه محیطی قائم است؟ ما گفتیم چون معادل است با قائمه، در حالی که باید اینطوری بگیم چون این زاویه محیطی قائم است پس مساوی می شود با اون دوتایی که مجموعشون قائم است. یعنی اگه بخوام دقیق حرف بزنیم باید اینطوری بگیم چون زاویه محیطی قائم است، این نتیجه من بود، پس معادل است با مجموع اون دو زاویه دیگر، این حد وسط من بود. الان دیدید که نتیجه رو علت کردیم برای حد وسط، این یه تسامحی است تو مثال را پیدا کرده. ما باید حد وسط رو علت کنیم برای نتیجه، ولی در اینجا نتیجه علت شده برای حد وسط. ایشون میگه واجب است که در این مثال ما تسامح کنی، یعنی این تسامح رو لحاظش نکنی، با همین تسامح مثال ما رو قبول کنی. و یجب ان یسامح فی امثال هذه الامثله، در این چنین نمونه هایی باید تسامح کرد. و لا یقال، اشکال نکنید، این چنین نگویید، بل ان کونها قائمه که نتیجه است، هی الا لکونها مساویتا لمعادلتین الا قائمه که حد وسطه. ان کونها، کونها یعنی زاویه‌ای که در نصف دایره واقع است، همون زاویه محیطی، قائمه بودن او علت است برای اینکه اون زاویه محیطی مساوی باشد با دو زاویه‌ای که مجموعشون معادل با یک قائمه است. لقائمتین، لقائمتین متعلق به معادلتین. لا یقال، اینطور گفته نشود، بلکه این چنین است نه برعکس که شما گفتید. معترض به ابن سینا اعتراض میکنه، میگه این است که من گفتم نه برعکسش که شما گفتید. ابن سینا قبول میکنه، میگه ولی اشکال پارده، ولی تسامح کن، ندیده بشه.
شما طرفینی میشه دیگه.
ولی
طرفینی میشه، علت اون دوتا یه قائمه بودنشون باعث میشه این یه قائمه بشه،
نه
اون یه قائمه بودنش باعث میشه
نه. خیر، قائمه بود به چه دلیل اون قائمه است؟ به چه دلیل اون قائمه است؟ ما گفتیم به دلیل این که مساوی با دو زاویه است که برابرن با قائمه. میگه برعکسه، برعکسه. یعنی چرا معادله با این دوتاست؟ چه قائمه است معادله با این است؟ چون قائم
از جای دیگه اثبات بشه که ما خودم یه جدا برهان ریاضی میخوام که در مثلا اقلیدوسان هم هست که هر زاویه محیطی که در خدمت شما هست دایره نصب بشه این
قائم است. خودش دلیل جدا میخواد. ما از اون نتیجه میگیریم که وقتی این قائم میشد پس دو تا زاویه دیگه هم 180 تا بیشتر نمیشه. باز یه برهان دیگه که مثلث 180 میشه. وقت تصمیم میگیریم.
البته ما همین کارو کردیم. یعنی قیاس درست کردیم. گفتیم علت علم ما به قائم بودن زاویه محیطی این است که برابر است با مجموع اون دو زاویه.
همین ادعاست.
ما از برابر بودن با مجموع اون دو تا کشف کردیم، عالم شدیم به این که این زاویه محیطی قائم است. ولی در خارج ملاحظه کنید، به علم ما کار نداشته باشید، آیا قائم بودن از معادل بودن در آمد یا چون قائم است معادله؟ در علم کار نداشته باشید. علم همینطور که شما این فرمایید، در علم این چنین است، شما قائم بودن زاویه محیطی را از معادل در از معادل داشتن در آوردیم. ولی آیا خارجم همینطوره؟ خارجن این قائم است چون معادل است یا نه معادل است چون قائم است؟ تو خارج معادل معلل است به قائمه، ولی تو ذهن من همینیشی گفتیم. روشن مطلب. حد وسط علت علم به نتیجه شده، نه علت خود نتیجه، بلکه نتیجه خودش علت شده برای حد وسط، یعنی برعکس شده. حالا ملاحظه کنید ببینید حق با ابن سیناست. بله، در استدلالی که ما میخوام بکنیم برای عالم شدنمون همونیست که میفرمایید، برای عالم شدن به نتیجه حد وسط رو علت قرار میدیم. ولی بیام تو خارج کاری به علم خودمون نداشته باشیم، آیا این زاویه قائم است چون معادل است یا چون قائم است معادله؟ نه چون معادل است قائم است، ما داریم میبینیم قائم است. خارجن کار به خود علم خودمون نداریم. خارجن نه میبینیم، شما اشتباه گفتم، میبینیم مربوط میشه به علم ما، میبینیم نگید این قائم است در خارج چون بله نه چون قائم است در خارج پس معادل است. هندسه میخواد اثبات کنه درسته. هندسه به علم ما کار، به علم ما کار
داره. فرض شما ظاهرا یه جوریست که متوقف بر علم ماست، مثلا فرضش ما جایی نداره، محملی نداره، چون من میخوام الان نتیجه گیری کنم بالاخره مبتنی بر علم منه. من از کجا اینو به دست
این زاویه بودم؟ بله علم من درست، ولی این زاویه واقعت نظر از علم من، این زاویه خارجن قائم است چه من بدانم چه ندانم، چه من بدونم چه ندونم، این زاویه قائم است. قائم بودنش رو از معادله گرفته یا قائم بودنش رو از عمود گرفته؟ خطی بر خطی عمود شده، قائم شده. وقت این قائم بودنی که از عمود گرفته شده، این علت میشه برای معادلش. یعنی چون این رو من، چون این قائم هست معادل است با هر قائمه دیگر. اما چرا قائم است؟ چون خطی بر خطی عمود شده، نه چون معادل فلانه. یه معادل کار نداریم، از معادله من میخوام کشف کنم قائم بودن رو. خود معادله که قائم بودن رو درست میکنه، این قائم است بعدم معادله. خیلی واضحه.
اما اگه کسی مثلا از خارج بیاد من میگه این مثلثی شما میبینید این زاویهش قائم است، الان گفته اون شخص یا یعنی اعتماد میکنم بهش علت میشه برای اینکه هم
نه
میگه این دوتا قائم است
هی ببرم
معادله بقا.
بله اگر آمد به من گفت این زاویه قائم است،
من از این هر پی برم که اون دوتا مجموعه قائم هست،
از اون میشه، از اون قائمه اگه بتونید پی ببرید، پی ببرید که این دوتا مجموعه قائم است.
الان کلمه اون میشه علت برای فهم من،
برای علت مثال علت برای فهم من میشه. بله
عرض من همینه، من میخوام بگم ما یک سری چیزهای دیگر رو در نظر نگرفتیم. همین که الان من برهان اثبات شده در ذهن من باید باشه که مجموع زوایای مثلا مثلث 180 درجه است. اصلا این معادله کجا اومد؟
ما به بقیه کار نداریم.
نه هر زمان اینه میخوام بگم وقتی
این در مقام علم ممکنه همین شما میگی دخالت داره. تو خارج چرا این قائم است؟ چرا این زاویه زاویه قائم است؟ خب خطی بر خطی عمود شده دیگه. نه چون معادله فلان است. تو خارج دارم از میکنم. بله تو علم من بله. من از معادله میفهمم که اینم قائم است. چون ما قائمن اینم قائم است. من میفهمم. ولی تو خارج آیا این زاویه قائم شده چون معادله؟ چون عمود شده خطی بر خطی. کاری اصلا با معادله نداریم. بلکه معادل بودن معلول اینه. حالا که این قائم است پس معادل است با هر قائمه دیگر. اینطوره دیگه. اما قائم بودنش از کجا درست شد؟ از اینکه خطی بر خطی عمود شد. این قائم است چرا؟ چون خطی بر خطی عمود شد. همین. بعد اون وقت من از قائم بودنش میفهمم که با هر قائمه دیگه معادله. اون دیگه حرف دیگریه. بله.
یعنی الان قائم بودن یه حقیقت خارجی که علت شده برای معادل بودن.
بله. برای دیگه قائم بودن در خارج هست علت میشه برای معادل بودن در خارج هم علت.
ما الان از علم فارغ میشیم بعد بحث میبینیم روی خارج. من کلام گیشون فهموندن که اینا همه حقیقت خارج است دیگه. این اصلا این نحوه استدلال نمیاد. این صغرا کبرا که ما چه
نمیاد برای
چی دیدیم؟ صغرا کبرا ما یا بالاخره کار به واقع داریم یا کار به علم ما.
آخه شما در واقع این قائم بودن دلیل در واقع
فهمه شما متوجه شدم
معلولی چی میدونی؟
نه درست فهمید خب توی خارج همینطوره. ولی این برهانی که ما الان چیدیم ما عزیزت برهان که میچینیم نتیجه بگیریم مبتنی بر علم ماست.
بله.
کمان که تو حد وسط دو تا قسمو میاره بعد نتیجه گیری میکنه
که هر دو قسم تمام براهین
اما نازل
قیاس ها همه قیاس ها و براهین حالا چه قیاس برهان باشه چه نباشه علت علم توش هست. یعنی حد وسط علت علم به نتیجه است. تو این دیگه شکی نداریم. همه جا اینطوره. یعنی همه جا حد وسط علت علم به نتیجه است. حتی در برهان این هم حد وسط علت علم به نتیجه است. تو برهان علم علاوه بر علت علم بودن علت خود نتیجه هست. آیا در اینجا شما برهان علم دارین تشکیل میدین دیگه؟ این برهانی که ما گفتیم ادعا میکنون برهان علمه. آیا در اینجا که برهان اون برهان علمه واقعا حد وسط علت نتیجه است؟ یا برعکسه؟ علم کار نداشته باشید. علت علم به نتیجه است تمام. ولی علت خود نتیجه هم هست؟ یعنی معادله بودن باعث شده که این زاویه قائمه بشه؟ یا عمود شدن خطی بر خطی باعث شده که این زاویه قائمه بشه؟ شکی نیست که معادل بودن علت خارجی نیست برای قائمه شدن این زاویه، بلکه قائمه بودن اون علت است برای اینکه معادل باشد با هر قائمه دیگر. مطلب روشنه. ولی یجب الا یرا آفل امثلته التحقیق. التحقیق نایفاله یرا آست. واجب است که در مثال‌ها تحقیق رعایت نشه. نمیگه در همین مثالی که من گفتم، در کل مثال‌ها قانون داریم دیگه، که قانونی که خودمون ساختیم که مناقشه در مثال در به محصلی نیست. اگر مطلب تمام قبولش کن، حالا مثال شوی خود کم و زیاد زدیم مهم نیست. در مثال مناقشه نکن. اگر مطلب که گفتیم طبق دلیله و با استدلال ثابته مثالش خیلی برات مهم نباشه. نمیخواد بگی همه تسامحیه. میگه در امثله تحقیق و رعایت نکن.
تحقیق رعایت نمیشه دیگه.
تحقیق و رعایت نکن یعنی نه که همه مثالها بی تحقیقه. این نمیخواد بگی
الله یراها فل امثله تحقیق. یعنی این تحقیق که الان ما میخوایم مد نظر بگیریم این رعایت نمیشه داره.
نه این تحقیق مطلق تحقیقه.
نه تحقیق
در مطلق امثله سوش. در مطلق امثله مطلق تحقیق قبول لازم نیست. تحقیق نکن در مطلق امثله از جمله در اینجا.
اگر خود کس سوره نمیگفت یعنی قشنگ علت سوره میورد خب خود ابن اسلام مثال میزد. یعنی خودشون تسامح میاره. بعد تازه ما باید توی منطق که تسامح هم در کار نیست بعد از تسامح پی بریم به اینکه علت سوره هم میتونه حد بشه.
در این مثال ما تسامح هست؟ به قول شما در مثال‌های دیگری که علت سوری بخواد حد وسط باشه
همش
تسامحه؟ در مثال‌های دیگر هم ممکنه تسامح باشه؟ به طور مطلق به تسامح‌هایی که تو مثال توجه نکن.
بله
ولو اینجا حالا
من میخوام بگم اصلا نمیشه مثال غیر تسامحی آورد. این جمله خود اینو بگه، کاری به اون مثال نداره. میخواد بگه نمیشه مثال غیر تسامحی آورد، بگه خودش میآورد. ایشون داره میخواد اثبات کنه برای این که حد وسط میتونه علت سوری باشه. خودش این مثال میآورد، بهترین دلیل بود براش، نتونست بیاره. بعد حالا میگه که واجب است که ملاقات نکنه چون همش تسامحیه.
حالا من نمیگم حرف شما باطله، ولی شاید مصنف میتونست مثال برای علت سوری بیاره، عمدن این مثال تسامحی رو آورد تا بتونه دربارش توضیحی بده و بعد بیان کنه که اگر یه جایی هم تسامح بود ندیده بگیر. شاید این منظور داشته، یعنی میتونست یه دونه مثال صاف صوف بیاره، اما عمدن اینو میگه که یه مطلبی هم کنارش اضافه کنه. میشه آدم گاهی از اوقات مطلب رو عمدن غلط بگه بعد اصلاحش کنه تا شنونده متوجه باشه که بعد از این غلط پرهیز کنه؟ ممکنه من مطلب صافی رو بگم، سالم رو بگم، اما شنونده بره یه جا اشتباه کنه. ولی من عمدن اشتباه میکنم، بعد صافش میکنم، مطلب رو درستش میکنم تا شنونده بدونه که اینجا جای اشتباهه و پرهیز کنه. این کارا ممکنه انجام بشه. قاعدن با قرص اشتباه
مثلا اینجا که اینشون مثال بالاخره مثال غیر تسامحی نیورده، اینجا نمیشه اشکال کرد.
نه من میخوام عرض کنم که حرف شما حرف بدی نیست، ولی نمیشه از اینجا حتما استفاده
شد. بله نه
از این کار ابن سینا نمیشه استفاده شد. شاید عمدن این کارو کرده که این مثال تسامحی بیاره تا مطلبی رو افاده کنه.
مبتنی بر حرف بندی و فرمایش شما، یا اصلا نشه مثال غیر تسامحی بود یا بالاخره ایشون اینجا نیوردن.
بله اینجا مثال سالم نیست.
اینجا نمیشه اشکال کرد که ما وقتی که تسامح قرار میدیم، خب این در واقع این است که اگر قبول کنیم حالا که همه مثال ها تسامحی است، پس در واقع علت سوری نشده دیگه، حد نشده. چون این تسامح ما چجوری دخیل کردیم؟ میگه قاعده منطقی تسامح، تسامح که قاعده منطقی نیستش. ما مسامحتا پذیرفتیم علت سوریه. خب این واقعا همینه؟
بله دیگه.
تسامح کجای منطق جا داره؟ این تسامح این چنینی در واقع
در مثال ایشون میگه، نه در منطق. در منطق ما هیچ تسامح نمی کنیم.
نه نه نه،
قواعد منطق رو سفت و سخت مطرح می کنیم.
کس سوره رو به منزله صورت می گیریم. این کجا در منطق؟
این تو مثال ها، اینم تو مثاله. کس سوره هم تو مثاله. آخه کس سوره با تسامح فرق میکنه ها. این کاف کس سوره رو برای تسامح نیورده. کس سوره رو توضیح دادن، معادله بودن صورت نیست، قیام خط رو خط صورت.
خب در حالی که
این کسوره رو به این جهت آورده، بعد تسامح یه مطلب دیگه است. تسامح اینه که نتیجه رو شما علت قرار دین بر حد وسط، با این که میخواستید حد وسط علت قرار بدین برای نتیجه
فرقی نمیکنه. سوال تسامح اونجا تسامح رو چلا کسوره، تسامح بی کسوره بزنیم نزنیم، بالاخره ایشون یه حالا همون تسامح میشه گفت دیگه. تسامح اینجا انجام داده گفتی که از صورت، خب این ملحق به خود صورت میشه. این دلیل نمیخواد جدا، دلیل منطقی نمیخواد.
یعنی ببینید قانون اینه که شما صورت اکبر رو میتونید حد وسط قرار بدید. این مطلبه.
خب
حالا میام مثال میزنیم، در مثالمون یک بار چیزی رو که به منزل صورته به جای صورت نشوندیم، یه مطلب. یک بارم نتیجه ای رو که علت هست معلول گرفتیم، این دو مطلب. هر دو مشکل تو این مثال هست. مشکل اول که عیبی نداره، چون گفت که صورت وقتی به منزله صورت حکم خود صورت رو داره. مشکل اون تسامح دومه، اون تسامحه که نتیجه رو که باید معلول بشه علته، یه چیزی قرار داریم که واقعا علته. این تسامحه خود مشکل داره توضیح میده. اون یکی اولش هم اگه مشکل داره با کاف فهمید، این یکی رو دوم رو با یجب و یسام احداری میفهمید. هر دو ممکن. اما حالا آیا ما یه مثالی داریم که صورت در او حد وسط باشه؟ باید بگردیم پیدا کنیم شاید داشته باشه. اگر هم نداشتیم به قول شما به قول شما اگر هم نداشته باشیم ابن سینا چون دیده نداریم ناچار شده یه مثال هم بزن و اصخایی هم بکنی چون غیر از این مثال بدنی
چرا اصلا همون ابتدا بیایم علت سوره قبول کنیم سوالتان سر همینه. میخوام بگم اون ایشون میگه به منزله صورته بعد میپذیره که همه علل اربعه هم هست. خب چه اصراری به این کاره؟ اگه فرض بگیریم که همه مثلا همه مثال ها قابل مناقشه است یا قابل با فرض اون تسامحه، از اون برم باید بگیم که هر علت صوری که شما به منزله صورته. این قاعده مند نیست خود این مطلب. چه اصراری هست برای این که ما هنوز مثال برای علت سوری نداریم یا حداقل ادعا نکنیم یا نیوردیم بهم میگیم علت سوری هم میتواند باشه. معظم اینه.
خب بله علت سوری میتونه باشه. حالا اگه مثال هم برش پیدا نکردیم ابی نداره. قانون اینه که میتونه علت سوری هم باشه. ولی مثال برش پیدا نکردیم. حالا خود ایشون هم بعدا میگه یه مثال ظاهرتری هم داریم ما که اونم نیورده ایشون اینجا. یه مثال ظاهرتر داریم که نیورده. بله؟
البته اونم مسامحه درش هست.
مثال ظاهرتر اون حالا نمیدونیم بگیم مسامحه هست نه. علاوه قانون کلیه به درست هم مثلا یه مورد میتونیم چنین چیزی داشته باشیم ولی فرض کن نداشته باشیم. ولی میتونیم داشته باشیم. میتونیم از علت سوری به نتیجه برسیم. ولی مثلا بهش پیدا نکن. قانون اجازه میده که ما از علت سوری هم به ثبوت اکبر الاسقر برسیم. همین هم گفتیم تا حالا. حالا یه مثال هم پیدا نکنیم. حتی یه مثال هم پیدا نکنیم. قاعده به هم نمیخوره که قاعده درسته. فهذا مثال وضع فیه کتاب ما کلمه فیهش پاک شده. حالا اگر مال شما همینطوره اصلاحش کنید. فهذا مثال وضع فیه الحد الاوسط علتن سوریتن. این مثالی است که در این مثال حد اوسط علت سوری قرار گرفته. خب اینو چی گفت؟ اینکه گفتی که دو خط قبل گفتی هذا علتن که سوریت القائمه
للحدشم کرده خودش اصلاح کرده
نه للحد خوب نیست. فهذا مثال وضع فیه الحد الاوسط علتن سوری. الحد الاوسط نای فایل وضع است. علتن سوری هم مفعول دومش. للحد خوب نیست. فهذا مثال وضع فیه الحد الاوسط علتن سوری. خب این عبارت بچی تکرار کرد. این که دو خط قبل گفت و هذا علتن کسوره القائمه و همونجا ما فهمیدیم. چرا دوباره تکرار کرد؟ دوباره تکرار میکنه تا پشت سرش بگه ول از هر من هذا و ول برهان علی شکر راب من اول دوست. تکرارش میکنه تا این حرفو بزنه. از هر من هذا یعنی مثال ظاهرتر از این مثالی که من گفتم، یعنی مثالی که علت سوری بشود حد وسط و ظاهرتر از این مثالی باشه که من گفتم، برهانی است که بر شکل چهارم از مقاله اولا از کتاب اقلیدس آمده. شکل رابعه یعنی شکل رابعه از مقاله اولا نه مقالات دیگر. من اقلیدس یعنی کتاب اقلیدس نه تحریر اقلیدس، چون زمان مصنف اقلیدس کتاب اقلیدس تحریر نشده بود. خواجه که بعد از مصنف آمده تحریر کرده. ولی زمان ابن سینا اصول اقلیدس گفته می شد نه تحریر. حالا من باید توضیح بدم اینا. شکل چهارم مقاله اولا این است. هرگاه دو مثلث داشته باشیم که دو ضلع و زاویه یکی زاویه بین دو ضلع و زاویه بین اون دو ضلع از یک مثلث و دو ضلع و زاویه بین از مثلث دیگر مساوی باشد، این دو مثلث با هم مساوی خواهند بود. اگر دو مثلث داشته باشیم، دوباره دارم تکرار میکنم، اگر دو مثلث داشته باشیم که دو ضلع و زاویه بین اون دو ضلع از مثلثی و دو ضلع و زاویه بین اون دو ضلع از مثلثی دیگر برابر باشد، این دو مثلث با هم برابرند، یعنی سه چیز از این مثلث با سه چیز از اون مثلث برابر باشد، شش تا این مثلث با اون مثلث هر کدوم شش تا، هر مثلثی شش تا امر داره، سه تا ضلع داره سه تا زاویه، از این شش تا سه تاشون با هم برابر باشه، یعنی یک ضلع از این مثلث با ضلع نظیرش از اون مثلث، این یک، ضلع دوم این مثلث با ضلع نظیرش از اون مثلث دیگر، زاویه بین این دو ضلع از این مثلث با زاویه بین همون دو ضلع از اون مثلث دیگر، این سه تا اگر برابر بودن دو مثلث ها با هم برابرند، این مدعاست. اما دلیل دقت کنید، تو دلیل باید برهانی بیاد که حد وسطش صورت باشد برای اکبر. اکبر چیه؟ اکبر تساوی این دو مثلثه، این اکبره، تساوی دو مثلث رو ثابت کردیم برای عسقری که عبارت از چنین دو مثلثی است که دو زاویه و ضلع بین از یکی و دو زاویه و ضلع، دو ضلع اشتباه گفتم، دو ضلع و زاویه بین از یکی و دو ضلع و زاویه بین از دیگری مساوی باشه، این چنین دو مثلثی با هم برابره،
دو ضلعش با زاویه بین،
یعنی
زاویه
رأس، منظور دو ضلع زاویه بین میخواد رأس بشه، میخواد غیر رأس، ملاحظه کنید دو مثلث میشند اصغر، تساویشون میشه اکبر، هماهنگ بودن دو ضلع و زاویه بین از این مثلث و اون مثلث میشه اوسط، هماهنگ بودن یعنی مساوی بودن، این میشه اوسط. حالا ببینید اقلیدس وقتی میخواد برهان بیاره چطوری برهان بیاره، دقت کنید برهان شما عرض کنم، چون مثلا فرض کنید دو تا مثلث داریم رأسشون زاویه رأسشون برابره، اینجوری تصویر کنید راحت تر، البته لزومی نداره زاویه رأس باشه، ممکنه زاویه ساق باشه، ساق دست راست یا زاویه ساق دست چپ، مهم نیست، اما ما فرض میکنیم که زاویه رأس برابر باشه، مثلثی رو بر رو مثلثی دیگر میندازیم به طوری که این دو تا زاویه مساویشون رو هم بیفته، دو تا زاویه مساوی رو هم بیفته، چون زاویه ها مساویان یعنی فرجه بین دو زاویه یکیه، ضلع هم رو هم میفتند، دو تا ضلع هم رو هم میفته، چون زاویه اون گشادگی زاویه اگر در هر دو یکی باشه، وقتی دو تا زاویه رو هم منطبق کنید، دو تا رأس رو هم منطبق کنید، ضلع هم رو هم میافتند، چون ضلع ها مساویان دقت کنید، چون ضلع ها مساویان هر جا که ضلع اون تموم شه ضلع این تموم میشه، چون مساویان دیگه، ضلع هم رو هم میافتند و در همون جا که اون یکی تموم شد این یکی تموم میشه، بعد اونجا که تموم میشه دو تا خط به هم وصل میشن، و چون دهانه دقت کنید، چون دهانه زاویه اول به اندازه دهانه زاویه دوم بود، این دو تا دهانه ها که میان هی گشادتر میشن، گشادتر میشن، ولی چون ضلع ها مساوی اند گشادگی این دو تا در اون انتهای دو ضلع یکسانه، وقتی یکسان شد خط سومی که دهانه این زاویه رو میبنده باز میشه یکسان، مثلث هم میشه مساوی، اینجوری استدلال میکنه، که توجه کنید تمام استدلالش رفته روی صورت مثلث، تمام استدلالش رفته روی صورت مثلث، صورت ها رو داره مساوی میکنه، یعنی اصلا کاری به خط و ماده و اینا نداره، داره صورت رو مساوی میکنه، میگه این صورت مثلث این چنینه، اون یکم صورتش این چنینه، با انطباق داره صورت ها رو یکی میکنه. بعد میگه حالا که صورت ها یکی شد، پس این دو مثلث با هم مساویه، این دو مثلث میشه اصغر، تساوی میشه اکبر، انطباق دو تا صورت میشه حد وسط. میبینید از صورت داره استفاده میکنه، از علت سوری برای تساوی داره استفاده میکنه، تساوی اکبره، علت سوری استفاده کرد که علت سوری اگه خلاصه کنیم همون انطباقه، این انطباق میشود علت سوری برای تساوی، پس مثلث شد اصغر، تساوی شد اکبر، انطباق دو مثلث هم شد حد وسط. این انطباق بیان صورته، یعنی صورت علت سوریست برای تساوی. خب معلوم شد. اینجا ایشون میگه که علت بودن حد وسط برای نتیجه، اون هم علت سوری بودن، این در شکل چهارم مقاله اولا روشن‌تر از این مثالی که من زدم، مطلب روشنه دیگه. ول از هر منهازا، یعنی ظاهرتر از این مثال من، که مثالی پیدا کنیم که هم حد وسطش علت نتیجه باشه هم علت سوری باشه، از هر از مثال من برهان بر شکل چهارم از مقاله اولای اقلیتوسه، که من تمام اون شکل چهارم هم مدعاشو هم برهانشو هم نتیجهشو گفتم.
ملاک اظهریت چی؟
بله؟
ملاک اظهریت هم نبوده تسامحه؟
بله دیگه، ملاک اظهریت تسامحش تقریبا نیست، از هر دیگه روشن دیگه، حتی معلومه که اون انطباق علت تساویه، انطباق علت تساویه، یعنی حد وسط علت نتیجه است دیگه، عکسش نیست که نتیجه علت حد وسط باشه.
نه، استدلال
استدلال منطقیه تو هندسه رو به کار میره، نه استدلال استدلال هندسی باشه، استدلال استدلال منطقیه مجراش هندسه است. همین استدلال منطقی رو شما میتونید تو طبیعت هم بیارید، تو الهیات هم بیارید، استدلال یکسانه، مجراش فرق میکنه، یه بار تو هندسه مورد استفاده قرارش میدید، یه بار تو علم طبیعت، یه بار تو علم الهی. استدلال استدلال هندسی نیست، برهان لم منطقیه، من تو هندسه کار استفاده شد. بله، برهان لم برهان منطقی است، تو هر جایی میتونید استفاده کنید دیگه، اسمشو نذارید برهان هندسی، چون در مجرایی که هندسه از جاری شده میگه بهش بگید برهان هندسی، ولی برهان هندسی نیست، برهان برهان دیگه.
منظورشون این برهانی که تو شکل رابع اقلی دست اومده بود، خب یه برهان هندسی دیگه، اشکال نداره بهش برهان هندسی
بگیم به جل خودمون. بله، یعنی برهان هندسی یعنی چی؟ برهان هندسی یعنی چی؟ خب بله دیگه، بس برهان دیگه، چرا اسم هندسی میذارید؟ این برهان برهانه، حالا هر جا به کارش بردید، تو هندسه به کار ببرید.
میشه نمیخواد نقض کنم برهان بودن رو، میخوام بگن که این برهان ماهیتاً هندسی است، یعنی در
ماهیتاً هندسی نیست، مستقیماً
در موضوع مثلا
ماهیتاً هندسی نیست، مستقیماً هندسی.
اگه برهان در هندسه اصلا جایی داره؟ برهان در منطق بود اسمش.
همین دیگه، اینکه
کسی منکر نیست، میخوام بگیم در موضوع مسائل هندسه.
پس باید دقیق حرف بزنیم دیگه،
من دارم در شما
ادعا بشه این شکل های شکل مساوی، این خط های خط مساوی، هیچ هندسی مهندسی نیست دیگه، خط یه نخبگی انداز این دو تا رو با
هم رو هم بنداز، منظورشون اینه
استدلاله. ما که نگفتیم رو هم بندازید، ما گفتیم دو تا ما گفتیم دو تا زاویه رو رو هم بذارید، چون تساوی دارن منطبق میشن، بقیه هم داریم منطبق میکنیم، ولی این نیست. خب بگیم این مثلث رو مثلث بنداز، این که نگفتیم، ما گفتیم دو تا زاویه رو هم بذار، چون دو تا زاویه مساوی هن، دو تا زاویه منطبق میشن، بعد قهرن چون دو تا ضلع هم مساوی هن، ادامه شون مساوی میشه، بعد گفتیم گشادگی زاویه در اون انتهای دو ضلع هم مساوی میشه، و ضلع سوم هم بیاری، ضلع سوم هم مساوی میشه. میدید داریم استدلال میکنیم،
همون شما انداخید رو هم دیگه، بعد اینا سگ
میفهمه توصیف، نه انداختیم رو هم دیگه، آخه انداختیم رو هم دیگه، از اول میگیم خب بنداز رو هم معلوم مساوی دیگه، اینو شما نگفتیم که این همه داریم حرف میزنیم، معنیش اینه که بندازی رو هم
از آقا توصیف دارید میکنید. این توضیحاتی که در حد وسط آورده شده توصیف اون انداختن رو هم دیگه است.
چون نه توصیف شما اصلا رو هم نندازید دو مثلث رو. با این توصیف من مطلب قبول کردید ولی رو هم ننداختید، داریم استدلال میکنیم دیگه. ها شما که میگید این برهان برهانی نیست، میخواد مثلا اعتراض کنی که این چه برهانیه، این که برهان نیست با نخ و اندازه بیجی.
نظرش این بود که شیء بر هم منطبق کردن که برهان.
اتفاقا تو خلاصه الحساب یه جا شیخ وایی همین کارو میکنه، با نخ اندازه میگیره، با نخ اندازه میگیره و این کار اون عدد پی هم میخواستن در بیارن با نخ اندازه گرفته.
این
کار خیلی
مبرهنش
قریبه نیست، کار خیلی عجیب غریب
میشه. اینکه شما میفرمایید همون انداختن رو همه، اینکه فقط میفرمایید من توصیف
عرض میکنم انداختن رو هم نیست، هی دارین تکرار میکنید اشکالتونو. تک رو هم انداختن نیست.
نه من عرض کنم آخر شما نکتهش این بود، خواستم بگم شما فرمودید که این توصیفی که بنده انجام دادم به هر کی بگید قبول میکنه بدون اینکه رو هم بندازه.
بله
خب این توصیف شما از همون
این که دیگه روشنه، انطباق روح هم دیگه یه چیزه، توصیفی که من دارم عرض میکنیم یه چیزه، توصیفی که من دارم
عرض میکنیم همین کاری که انجام میدیم و برای دیگری توصیف میکنم خود آدم میپذیره. این رو
به چه دلیل میپذیره؟ چون حد وسطی که علت آوردن علت سوریه،
چون
عبر بدیهی
بوده
علت خارجی هاش بدیهی.
بله خب معلومه من از بدیهی استفاده میکنم برای رسیدن به نظری، من از بدیهی حد وسطم بدیهیه تا اون سقوط اکبر الاصغر که نظریه ثابت کنه. این که مهم نیست، در همه جا شما از
مدعا بدیهی نیست.
مدعا این است که دو مثلث این چنینی با هم مساوی هست، دو مثلث این چنینی این که میتونه قبول کنه. تا این استدلال رو نکنید قبول نمی کنه شخص.
چون واضحه تو ذهن چیزه بدیهی.
بله شاید انقدر این قضیه رو خوندید و اشتراک کردید دیگه براتون بدیهی شده، ولی قضیه بدیهی نیست، قضیه بدیهی نیست، ولی حد وسطش بدیهیه. حد وسطش بدیهی هم نباشه نظریه ثابت شده است و ما اصلا حق نداریم از حد وسطی که نه بدیهیست نه نظریه ثابت شده است استفاده کنیم. حتما باید حد وسطون معلوم باشه، حالا یا بداهتن یا نظریه.
اون حرف کلیشون درست بود رو تو هندسه که
اینم استدلاله. اینم که الان نقل کردیم استدلاله و من گفتم مثلث رو مثلث نمیندازید، بله رو مثلث رو مثلث نمیندازید، استدلال
نیست. مثالی که الان میشه
این مشاهده است
تنظیر کردید، من میگم که یک خطی رو گذاشتم رو خط دیگه ای و این دو تا اندازه هم بودن، به کسی دارم توصیف میکنم این رو، اون میگه خب بله پس مساوی هست، تصدیق ازش میگیرم که این دو مساویه.
نه
اینجا من استدلال
من دارم از مدعا، ببینید تو مدعا داریم این دو خط مساویه، اون زاویه بینشون هم مساویه.
عرض من همینه، من از این مثالی که دارم میارم مثال تمام شفافیست، وقتی من دو تا خط میذارم رو هم دیگه به شخص میگم که شخصی که فقط اینو ندیده براش توصیف کنم و تصدیق میکنه که پس این دو خط با هم مساویه، این دو تناب با هم مساویه، اون تصدیق میکنه فعل من رو، استدلالی برای صورت نگرفته. الان من میام بگم حالا به چه دلیل
من تساوی دو خط من تساوی
میگه اگر رسم و دو مثلث رو هم قرار بگیرن بله، اگر انتهاش همون دو تا زل که دو تا زل
اینو نمیگه، اینو نمیگه،
یعنی این داره کلیت قضیه رو تصدیق میکنه،
اینطوری نمیگه. اگر ما انداختیم رو ببینید این وقت فرض کرده، من که نمیخوام بگم این دو خط از طریق انطباق مساویان، این دو خط از اول فرض کرده بودم که مساویان، اون دو خط دیگر هم فرض کرده بودن مساوی، این زاویه هم فرض کرده بودن مساوی، بعد چی کار کردن؟ منطبق کردن با انطباق اینا در بردن. حالا علاوه بر این استدلال هم قبول نمی کنید، در جای خودش انشالله قبول میکنید، تو تعریف اقل دست قبولش بکنید. استدلال دیگه، استدلال هندسی هم هست، استدلال منطقی هم هست، منطقه شما از حد بسطی که این چنین داره استفاده میکنید. مگه همه حد وسط باید یه جوری پیش باشن تا آدم بفهمه؟ یه عده وسط واضح هم ممکنه باشه.
صورته آجا ادعای من هست که علت سوریه، یعنی تمام بحث باید بره صورت.
خب صورت مثلث. خب صورت مثلث هم داریم بیان میکنیم دیگه. شما از این وقت حالا میگید انطباق مشکل داره. مگه انطباق مربوط مگر انطباق مربوط به صورت نیست؟ انطباق مربوط به صورته. شما اگه از اون اشکال انطباقتون دست بردارید صورت درسته دیگه. چرا اشکال در صورت میکنید؟ دو تا مثلث تو صورت
میگیم که علت سوری بودنش خود محل تعامل بگیره. اصل برهان درسته.
عرض میکنم علت سوری هم هست دیگه. من وقتی دارم جواب شما رو میدم شما در اون حرفای من دقت کنید. لااقل تسامح قبولش میکنید. حالا تحقیقا قبول نکنید تسامح قبول میکنید. تحقیقا باید قبول کنید. منتهی قبول نمیکنید. من خیلی اصرار نمیکنم. تسامح قبول کنید. شما وقتی رفتید تو خونه نشستید مطالعه کردید حرف من قبول میکنید. اینجا نه، اینجا درگیر میشید. ایبی نداره.
مشخصه آقا تساوی دو تا ضرب
تساوی مربوط به صورت دیگه. بله تساوی دو تا خط تو نمیدونم اینا همه مربوط به صورته. پس علت علت سوریه. خب بگذاریم از این مثال. مثال خود طولانی شد. بخونم.